خودرو یه محصولی رو آغاز کرده از اواخر سال گذشته که عرضه کنه به بازار. از طرفی ما توی واردات هم یک خط ویژه و یک مشوق‌های ویژه‌ای رو برای واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی کردیم که این بخش از بازار تامین بشه. اما این تمرکز وزارت صنعت هست. ما به خودروساز هم ابلاغ کردیم، ازشون خواستیم برنامه‌هاشون رو و پروژه‌هاشون رو به سمتی سوق بدن که خودروهای اقتصادی که میتونه جایگزین تیبا بشه رو ان شاءالله تو برنامه تولید قرار بده.
مردم تهران عصر سه‌شنبه با تجمع ضد صهیونیستی از مردم بی‌دفاع فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف حمایت و جنایت جدید رژیم اشغالگر قدس را در حمله به غزه و به شهادت رساندن کودکان محکوم کردند. مردم تهران در بیانیه پایانی تاکید کردند مقاومت تنها گزینه در برابر غاصبان قدس شریف است.
فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بار دیگر در میدان فلسطین تهران طنین انداز شد. عصر امروز قشرهای مختلف مردم تهران در محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین در میدان فلسطین تهران تجمع کردند.
ما پیاممون به مردم فلسطین اینه که تا آخرین لحظه کنارتون هستیم و تا آخرین قطره خونمون از هم شما حمایت میکنیم.
حمایت از مردم فلسطین وظیفه ماست. این ندای امام حسین بود که حلم ناصر ینصرانی تا هست، تا زمانی که به انشاءالله به نصرت و پیروزی برسن.
عمر اسرائیلیا تمومه.
خدا بخواد تا اونجایی که توان داریم در حمایت از مردم فلسطین ایستاده ایم.
تنها راه نجات فلسطین مقاومته.
سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران ویژه این مراسم بود.
فلسطین مسئله اول اسلام است. مسئله اول اسلام بوده است و مسئله اول اسلام خواهد بود تا محو اسرائیل.
در پایان این مراسم تجمع کنندگان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ارتقای ظرفیت‌های مقاومت فلسطین و دستیابی آن به قدرت بازدارندگی معادلات را در مواجهه با صهیونیست‌ها تغییر داده است اعلام کردند در فصل جدید مبارزه فلسطینی‌های غیور و شجاع کوچکترین ضربه و حمله از سوی رژیم صهیونیستی را با بزرگترین واکنش‌ها همراه خواهند ساخت.
شرکت کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی سکوت مجامع بین‌المللی در قبال کشتار مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند و از کشورهای اسلامی خواستند تا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی ساکت ننشینند. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، میدان فلسطین، تهران.
در درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری 4 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که صهیونیست ها برای ترور ابراهیم نابلسی از مبارزان گردان های شهدای الاقصا شاخه نظامی فتح در نابلس به این منطقه حمله کردند. اشغالگران صهیونیست خانه این فعال فلسطینی را با موشک دوش پرتاب هدف قرار دادند که این فرمانده فلسطینی و 2 تن از همراهانش شهید شدند. در این درگیری ها 40 نفر هم زخمی شدند. مراسم تشییع شهدای نابلس سه‌شنبه برگزار شد. همچنین یک جوان فلسطینی دیگر در الخلیل به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید. درگیری در بیت ایل در شمال رام الله هم 15 زخمی داشت. گروه های فلسطینی اعلام کردند خون شهدای فلسطین هدر نخواهد رفت و چنین نخواهد بود که رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه دهد و ملت و مقاومت فلسطین پاسخی ندهد. از سوی دیگر شبکه اجتماعی فیسبوک هم به حذف تصویر شهید ابراهیم نابلسی که سه‌شنبه به شهادت رسید اقدام کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی هشدار داد. سید حسن نصرالله گفت برای رویارویی هر گونه احتمال آمادگی داریم.
مراسم راهپیمایی و عزاداری عاشقان حسینی با حضور چشمگیر محبان اهل بیت در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد. عزاداران لبنانی:
ولن اتنازل عن حق،
ما از حقمان و مسیر مقاومت کوتاه نمی‌آییم. آموزه بزرگ عاشورا عزتمندی است.
آمریکا و اسرائیل هر روز توطئه و تهدید می کنند. آنها این فرهنگ بزرگ و پیروان آن را نشناختند. ما هرگز نمی ترسیم.
مسیر ما یکیست، ایران، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن و مردم آزادی خواه هر جای دیگر دنیا در مقابل استکبار امریکا و رژیم صهیونیستی می ایستیم.
دبیر کل حزب الله لبنان در انتهای این راهپیمایی و اجتماع بزرگ عاشورایان با تأکید بر اینکه شعار لبیک یا حسین محور اصلی حرکت مقاومت است گفت:
یوم عاشورا هو یوم نصرت المظلوم.
روز عاشورا روز پیروزی مظلومان است. یاد فرمانده بزرگ شهید قاسم سلیمانی و برادر شهید ابو مهدی المهندس را گرامی می‌داریم. ایران قبله اسلام و قلب محور مقاومت باقی خواهد ماند.
سید حسن نصرالله با هشدار جدی به صهیونیست‌ها درباره هر گونه ماجراجویی آنها در لبنان و دست‌درازی‌شان به منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اظهار داشت:
جاهزین لكل الاحتمالات.
ما برای همه احتمالات آماده هستیم. شنیدیم که اسرائیلی‌ها برای ترور رهبران فلسطینی برنامه ریزی می کنند. اگر این کار در لبنان صورت گیرد، بدون پاسخ نخواهد ماند. ما پیام‌های مناسب را در جنگ غزه دریافت کردیم و نظر ما پایداری غزه است و ما در لبنان حسابمان با شما متفاوت است. مقاومت امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری است و در برابر لبنان و ملت آن مرتکب اشتباه نشوید. در روزهای آینده منتظر پاسخهای دشمن درباره خواسته های لبنان در مورد ترسیم مرزهای دریایی هستیم. مقامات لبنانی باید دردهای مردم را حس کنند. به دشمن میگویم لبنان و ملت آن غارت ثروتهایش را نخواهند پذیرفت و ما برای همه احتمالات آمادگی داریم.
سید مقاومت ملت یمن را نماد واقعی کربلای امام حسین علیه السلام، مردم بحرین را مقاومین راستین و پایبندی به آرمان قدس را وظیفه همه آزادی خواهان در کنار مجاهدین و مردم فلسطین دانست.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کردند که مسیر مقاومت امتداد راه هیهات من نزله حسینی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
فقط مجلس عراق میتواند درباره انتخابات زود هنگام تصمیم گیری کند. نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون، با بیان این مطلب افزود: طبق قانون نه انحلال مجلس اتفاق خواهد افتاد نه انتخابات زود هنگام، مگر اینکه جلسات مجلس بار دیگر برگزار شود. انحلال مجلس و انتخابات زود هنگام خواسته هواداران مقتدا صدر است که حدود 10 روز پیش با اشغال ساختمان مجلس عراق از برگزاری نشست نمایندگان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کردند. نمایندگان جریان صدر که اکثریت نسبی مجلس عراق را در اختیار داشتند، حدود 2 ماه پیش پس از 8 ماه ناکامی در انتخاب نخست وزیر با هم استعفا کردند. طبق قانون اساسی عراق، انحلال مجلس این کشور فقط با رأی اکثریت مطلق نمایندگان امکان پذیر است. درخواست انحلال هم باید یا از طرف 1/3 نمایندگان یا از طرف نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور مطرح شود.
پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات برای ورود گردشگران رژیم صهیونیستی به جزیره سقطرای یمن روادید صادر کرده. بنابر اعلام این نشریه چاپ انگلیس، اتباع کشورهای مختلف با خطوط هواپیمایی ایر عربیه به سقطرا منتقل می شوند. منابع محلی هم اعلام کردند امارات نیروهای خود را در سقطرا مستقر کرده و با وعده اوضاع بهتر ساکنان بومی این جزیره را به جدایی از خاک یمن تشویق می کند. خانم فریبا رضایی از خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد.
روز به روز اهداف ابوظبی در یمن از طریق افزایش حضور نظامی اطلاعاتی خود در پوشش نیروهای امدادی آشکارتر می شود. محور اصلی اهداف امارات دست یافتن به جزایر یمن به ویژه مجمع جزایر سقطرا است. مجمع جزایر سقطرا در 380 کیلومتری سواحل جنوب یمن و در پرتردترین آبراه بین المللی قرار دارد. سقطرا از بهترین تفرجگاه های طبیعی جهان است. ابوظبی برای تحقق اهداف خود از گروه های شبه نظامی جدایی طلب حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. جورجیو کافیرو، رئیس مرکز مطالعات کشورهای خلیج فارس:
جزیره سقطرا عملا در آینده به مالکیت امارات در خواهد آمد و شورای انتقالی جنوب به عنوان نماینده امارات این مسئولیت را بر عهده دارد.
منابع محلی میگویند به تازگی بالگردهای جنگی امارات در دو جزیره عبدالکوری و سمها از مجمع الجزایر سقطرا فرود آمدند. از این بالگردها قرار است برای گشت هوایی و رصد تحرکات مردم مناطق جنوب یمن استفاده شود. پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات به گردشگران اسرائیلی برای سفر به جزیره سقطرا روادید داده و خطوط هواپیمایی ایر عربیه نیز ده ها خارجی را به این جزیره منتقل کرده است. فهد سلطان، روزنامه‌نگار:
اکنون حاکم واقعی جزیره سقطرا اماراتی ها هستند. پیش شماره تلفن در این جزیره پیش شماره تلفن امارات شده است. از آنجایی که ابوظبی با اسرائیل روابط رسمی دارد، طبیعی است که اسرائیلی ها از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده می کنند.
احمد بن کلمس از بزرگان سقطرا:
سقطرا بعد سقوط مؤسسه دوله،
پس از سقوط نهادهای دولتی در سقطرا، این جزیره به بازار سیاه فروش سلاح تبدیل شده و امارات سلاح زیادی برای فروش در این جزیره ارائه کرده.
اقدامات امارات در سقطرا صدای مشاور رسانه‌ای منصور هادی در ریاض را هم درآورده است.
ما دخل سقطرا في موضوع
امارات به بهانه جنگیدن با انصار الله تجهیزات نیروی نظامی در این جزیره دورافتاده مستقر کرده و بدون اطلاع عربستان پایگاه نظامی ایجاد کرده. کار به جایی رسیده که درهم امارات هم به عنوان پول رایج در سقطرا رایج شده.
منابع محلی میگویند امارات با وعده بهتر کردن اوضاع در جزیره سقطرا و ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی، ساکنان این جزیره را به جدا شدن از یمن تشویق میکند و از مردم درخواست کرده با امضای توماری رضایت خود را با پیوستن به امارات اعلام کنند.
توقیف هزاران سند محرمانه از اقامتگاه ترامپ. شبکه آمریکایی NBC خبر داده هزاران سند از مقر ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در چارچوب تحقیقات و حکم دادگاه ضبط شد. ترامپ میگوید حتی سراغ گاو صندوقش هم رفتند.
FBI ناگهان و بیخبر یورش برده به امارت مجلل ترامپ، به خانهش در مارالاگو فلوریدا. گوی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبقه بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند، در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برپاست. حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمی‌خواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده، گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیرقانونی است. برخی کارمندان کاخ سفید که دل خوشی از ترامپ نداشتند این عکس‌ها را همان موقع گرفته و ثبت کردند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پیشبینی سفر زائران 40 به عراق از 6 مرز. امسال برای تسهیل در سفر زائران علاوه بر مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی، مرزهای باشماق و تمرچین در آذربایجان غربی هم بازگشایی می شود. وزیر کشور در بازدید از زیرساخت‌های مرز شلمچه گفت از امروز برای ارزیابی و بررسی تمهیدات لازم برای رفت و آمد آسان‌تر زائران 40 بیشتر به مرزهای غربی کشور سفر می‌کند.
حدود 39 روز تا 40 حسینی. زیرساخت‌های مرزی برای سفر مناسب زائران آماده می‌شود.
داریم هر چی سریع‌ترین ساختمان رو برای زوار امام حسین آماده کنیم.
پیش بینی شده امسال بیش از 5 میلیون زائر ایرانی راهی عراق شوند.
بسمکم ایرانی یفخر لاگی للسید علی.
به همین سبب وزیر کشور امروز به خوزستان آمد تا از بزرگترین و مجهزترین مرز زمینی کشور با عراق بازدید کند. احمد وحیدی گفت با طرف عراقی در حال مذاکره هستیم و از زائران می‌خواهیم بدون داشتن گذرنامه، آن هم با تاریخ اعتبار حداقل 6 ماهه، به مرز نیایند.
از 20 محرم طرف عراقی اعلام آمادگی کرده که زبار ما رو در حجم قابل قبولی بتونه بپذیره. لذا هر مقداری که بتونن زودتر عزیزان این سفر مبارکشون انجام بدن بهتر.
تا کنون 24 دروازه عبور و مرور و کنترل گذرنامه در مرز شلمچه ساخته شده و ساخت 24 دروازه مرزی دیگر در دست اقدام است. با اضافه شدن دو مرز باشماق و تمرچین، استانهای مرزی آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و خوزستان مهیای زائران اربعین حسینی می شوند.
به گفته وزیر کشور، امسال برای تردد زائران اربعین حسینی مرز خسروی هم به مرزهای کشورمون برای ورود به کشور عراق افزوده شده. نوید سالم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شلمچه.
جهش 101 پله‌ای رتبه جهانی دانشگاه تهران در یک سال. رئیس دانشگاه تهران در نشست روزی با دانشگاه تهران گفت با اعلام رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران ضمن حفظ جایگاه نخست ملی با جهش 101 پله‌ای در رتبه جهانی برای نخستین بار در جمع 300 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت. آقای مقیمی:
اتفاقات خوبی در این یک سال گذشته افتاده و روز گذشته پایگاه وبومتریکس اعلام کرد که دانشگاه تهران با یک جهش 101 پله‌ای از رتبه 396 به 295 جهانی ارتقا پیدا کرد، که خب قاعدتا دانشگاه تهران این جایگاه ویژه‌ای رو که به دست آورده نتیجه تلاش اساتید و دانشجویان و همه همکاران ما در دانشگاه تهران بوده، که این رو تبریک میگم به هم ملت عزیزمون و هم دانشگاهیان.
چند خبر کوتاه. هفتمین نوبت وام ضروری 15 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری به حساب 23357 نفر از بازنشستگان مشمول واریز شد. صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد این تسهیلات با کارمزد 4% و اقساط 36 ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداخت شد. در 6 مرحله قبل مبلغ وام 12 میلیون تومان بود که به منظور کسب رضایتمندی بازنشستگان این مبلغ به 15 میلیون تومان افزایش یافت.
انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1401 آغاز شد. داوطلبان به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می توانند تا ساعت 24 جمعه 28 مرداد در سامانه آزمون.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
امکان استعلام غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان بیمه شدگانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحصیل می‌کنند فراهم شد.
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس، به تدریج نظارت بر لباس‌های تولیدی و وارداتی در چارچوب مصوبات ابلاغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.
و دانشمندان دریافتند که ملخ‌ها با حس بویایی خود قادر به تشخیص سلول‌های سرطانی هستند و این توانایی می‌تواند برای نجات جان انسان‌ها راهگشا باشد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه باشید. پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با کسب چند مدال رنگارنگ دیگر برای کاروان ورزشی ایران ادامه یافت. در این مسابقات در قونیه ترکیه در رشته تکواندو حسین لطفی در وزن منهای 58 کیلوگرم به مدال طلا رسید. در منهای 54 کیلوگرم مهدی حاج موسوی به مدال برنز دست یافت. در وزن منهای 53 دختران ناهید کیانی مدال طلا گرفت و نسترن ولیزاده در منهای 57 کیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد. در فینال دوی 100 متر در بخش زنان فرزانه فصیحی با زمان 11 ثانیه و 12 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. در بخش مردان حسن تفتیان با زمان 10 ثانیه و 2 صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد. در شنای 50 متر آزاد معلولان شاهین ایزدیار به مدال طلا رسید و در همین ماده سینا زیغمی نژاد نقره‌ای شد. در 100 متر قورباغه سینا زیغمی نژاد مدال طلا را از آن خود کرد و در همین ماده شاهین ایزدیار مدال نقره گرفت. در رشته والیبال تیم ملی ایران در اولین دیدارش مقابل تیم قطر 3-0 پیروز شد. در هندبال در رشته هندبال بانوان ایران نتیجه رو به کامرون واگذار کرد. در تنیس روی میز هم تیم بانوان ایران مقابل تیم‌های ازبکستان و بنگلادش و تیم مردان مقابل مالدیو به پیروزی رسیدند. مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در هند به پایان رسید و در دور 11 تیم مردان ایران با نتیجه 2.5-1 مغلوب مجارستان شد و در نهایت در رده 34 ایستاد. ازبکستان در این مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورد. در بخش بانوان تیم ایران با نتیجه 3.5-0 پرتغال را شکست داد و در رده 23 قرار گرفت. در این بخش اوکراین به مقام نخست رسید. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران نخستین دیدارش رو در مسابقات قهرمانی آسیا با برد آغاز کرد. در این مسابقات که در تایلند برگزار میشه، تیم ایران 5-2 از صدر اندونزی گذشت. ملی پوشان ایران امروز به مصاف سنگاپور میرن. مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته 1 ایران امروز با حضور مدیران فدراسیون و سازمان لیگ و نمایندگان 18 باشگاه شرکت کننده در این رقابت‌ها در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. هفته نخست بازی‌ها اول و دوم شهریور انجام خواهد شد. دو تیم رئال مادرید اسپانیا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و آینتراخت فرانکفورت آلمان قهرمان لیگ اروپا چهارشنبه شب به مصاف هم میرن تا قهرمان سوپر جام اروپا مشخص بشه. این بازی از ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه المپیک هلسینکی فنلاند برگزار خواهد شد. پاداش قهرمان سوپر جام اروپا 3.5 میلیون یورو خواهد بود. و اینکه تیم ملی بسکتبال ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم ملی ژاپن عازم این کشور شد. متشکرم از همراهیتون.
برای امروز و فردا با توجه به شدت بارش‌هایی که اتفاق می‌افته هشدار سطح نارنجی صادر شده. در بخش‌های از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، بخش‌های شمالی خراسان رضوی، مناطق شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل، دامنه و ارتفاعات البرز و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی از جمله در استان‌های بخش‌های غربی استان اصفهان، شرق لرستان، مناطق شمال و شرق خوزستان، نیمه غربی استان فارس، بخشی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم. برای فردا علاوه بر بخشایی که خدمتتون عرض کردم، در بخشای شرق استان همدان، جنوب استان مرکزی و همچنین مناطق غربی استان هرمزگان هم این وضعیت رو خواهیم داشت. با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست. از این رو توصیه می‌کنیم که از توقف و تردد در حاشیه رود خانه ها جدن خودداری بشه و به سبب احتمال وقوع صاعقه از صعود به ارتفاعات هم اجتناب بشه.
امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401 هجری شمسی، 12 محرم الحرام 1444 هجری قمری و 10 آگست 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:45 و طلوع آفتاب ساعت 6:19 بام داده است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی در کنار شما هستیم و یک بار دیگه ما هم از پخش رادیو ایران به سهم خودمون شهادت گوهر کرامت و مرحمت مظهر شکیبایی حضرت آقا امام سجاد علیه السلام رو به همه شما عزیزان صمیمانه تسلیت و تعزیت میگیم و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده راه شب سه‌شنبه شب باشید.
شب و سکوت و صدای دلنگیز لاله ها و ناله های عاشقان راه دور که انحنای قامت شب را در آسمان پر از ستاره می شکند. شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه هم. شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر. ظهور شفق تپیده و صبح راه شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شنوندگان دوست داشتنی راه شب سه‌شنبه شب، سلام و شبتون بخیر. خوش آمدید به این برنامه از ایستگاه رادیو ایران. در بامداد روز 12 محرم هستیم. سلامی عرض کردیم خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام، سالگرد شهادت 4 امام معصوم حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم حضور شما. امامی که روز عاشورا رو درک کرد و راوی تابان روز سرخ عاشورا و حرکت تاریخ ساز پدر بزرگوارش برای تمام نسل ها شد.
السلام من الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی چی؟ السلام من الله علیک یا ابا عبدالله، اینجور تعبیرات زیاده. سلام علی آل یاسین، محلش و محملش چیه؟ یعنی معزون در این که تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او، نه اینکه بدهم به خودم، از جانب خودم را تحیت بکنم به ابو عبدالله، نه خیر. از هر در این عبارت اینه که تحیت الله به منزله هبت الله، به منزله مواهب الله. اون را من معزونم که مواهب الهیه را بدهم به مقربین درگاه خدا.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا الأرواح التي حلت بفنائك، عليك إني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. تا سر و مردن گفت بابا سلام، به سلام رقی سلام ما رو قبول کن. السلام علی سلام علی جانم به تو مستمع عاشق.